بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در دو گفتار پیشین این مسئله را از منظر قرآن کریم بررسی کردیم که فلسفه مجازات ها یعنی عقوبت ها و عذاب های جهنم و دوزخ و همینطور پاداش ها و نعمت های بهشت که در آخرت به نیکوکاران و به تبهکاران این پاداش ها و این کیفرها داده می شود عبرت گرفتن و یا بازگشت نیست که برخی مطرح کردن، بلکه اینها یک نوع مجازات هایی در واقع جزای اعمال است، نتیجه اعمال است که بر اون اعمال که انسان در دنیا انجام داده، حالا اعمال جوارحی و جوانحی که ایمان و کفر و نفاق اینها جوانحی و باطنی اند و گناهان و معصیت هایی که از انسان صادر می شود و یا طاعات و عباداتی که انجام می دهد با زبان، با دست، با اندام و اعضا و جوارح خود، اینها اعمال جوارحی هستند. در هر صورت این اعمال اعم از اعمال جوانحی و باطنی و جوارحی اونچه که خوب است به بهشت و نعمتهای بهشتی منتهی می شود و آنچه که بد است، پلید است، خبیث است به اون کیفرها منتهی می شود، به عقوبتهای اخروی منتهی می شود. و فلسفه این که اهل دوزخ وارد دوزخ می شوند و اهل بهشت از بهشت متنعم می گردند یکی تمیز بین الطیب و الخبیث است و یکی هم رسیدن به جزای اعمال و نتیجه اعمال که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. خب بعد از این بحث که در دو گفتار قبلی بیان کردیم و البته یادآور شدیم، این نکته را مجدداً یادآوری میکنیم که عبرت گرفتن از پاداش ها و کیفرها مربوط به اعلان و اخبار از آنهاست که در آیات شریفه قرآن مکرر این نعمت ها و آن عقوبت ها و عذاب ها بیان شده. البته بیان اینها برای انسان نقش مشوق بودن و نقش بازدارندگی را دارد. حال پرسشی که در اینجا مطرح می شود و بحث مهمی است در ارتباط با مباحث مربوط به کیفرها و پاداش های اخروی این است که این کیفرها و پاداش ها تفسیرشان چیست و چگونه است و چراییش را دانستیم، حالا چگونگیش که این مجازات ها و کیفرها چگونه انجام می شوند. در اینجا سه فرض قابل بحث است. یکی این که ما پاداش ها و کیفرهای اخروی را از مقوله قراردادها، اعتبارها و اموری که جنبه تقنینی دارند، اعتبار می شوند از سوی مولای حکیم خداوند متعال، اینا را قراردادی بدانیم، مانند اونچه که در بین عقلای بشر مطرح است که کسانی که در یک جایگاه مدیریتی و مربیگری هستند دستورالعمل‌هایی را، برنامه‌ای را تدوین می‌کنند، آنگاه برای کسانی که به اون برنامه‌ها جامعه عمل بپوشند، به آنها ملتزم باشند، پاداش‌هایی را مقرر می‌کنند و برای کسانی که از آنها سرباز بزنند، آنها را زیر پا بگذارند و مخالفت کنند، تنبیه‌ها و مجازات‌ها و جریمه‌هایی را وضع می‌کنند، تقنین می‌کنند و اینها تغییر هم می‌کنه در شرایط مختلف و با توجه به کسانی که در جایگاه مدیریت و اولویت قرار می‌گیرند در بین عقلای بشر اینها تغییر پذیرند، متناسب با شرایط مختلف، افراد مختلف، هم به لحاظ وضع کننده ها و هم به لحاظ کسانی که مشمول این قوانین و مقررات می شوند تفاوت ها و تغییر هایی هم وجود دارد. این یک فرض است که بگوییم مجازات های اخروی، کیفرها و پاداش های اخروی که خدای متعال برای اعمال اینها را در نظر گرفته است و هست، از مقوله قراردادهاست، جنبه اعتباری دارد، وضع نه تکوینی بلکه تقنینی و تشریعی و اعتباری است. آیا می شود این فرض را پذیرفت؟ حالا دو فرض دیگر هم هست. دو فرض دیگر اجمالاً یکی این است که بگوییم رابطه اعمال ما در این دنیا با کیفرها و پاداشهای اخروی رابطه سببیت است، یعنی یک ارتباط تکوینی وجود دارد. اینها اسبابند و به اون کیفرها و پاداشها می انجامند، یعنی اونها نتیجه اینهاست که بگوییم این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آرد نداها را صدا. مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، به کوه آواز خوش دهتا خوش آید. اینم یک فرضه. و فرض سوم فرض عینیت است، نه علیت و سببیت، بلکه عینیت است، یعنی خود عمل با چهره مناسب با جهان آخرت، با صورتی مناسب با جهان آخرت تحقق پیدا میکنه، به اصطلاح تجسم پیدا میکنه. عبادت اینجا میشود نعمت بهشتی اونجا و معصیت اینجا میشود عذاب دوزخ. این هم عینیت است که دو فرض دیگر است. فرض اول پس این بود که ما یک رابطه تکوینی علی و معلولی یا رابطه تکوینی ظاهر و باطن و عینیت ما قائل نباشیم، بلکه نسبت بین اعمال ما و مجازات ها، کیفرها و پاداش ها را بر اساس اعتبار و قرارداد و تقنین و تقنین الهی بدانیم. البته قرآن تقنین و اعتبار باید حکیمانه و عالمانه باشه و مبنا داشته باشه، ولی به هر حال میخوام ببینیم آیا چنین چیزی هست یا نه. خب باید قبل از هر چیز به قرآن کریم رجوع کنیم و بعد هم از آیات، از روایات استفاده کنیم، ببینیم که آیا میشود از آیات قرآن استفاده کرد که نسبت بین اعمال ما و پاداش ها و کیفرهای اخروی، این نسبت از باب قراردادهایی است که یعنی خداوند متعال برنامه ای را برای ما معین کرده که شریعت است، بر اساس این شریعت اون کس که ملتزم باشد نعمتهایی، پاداشهایی به او داده می شود و آن کس که ملتزم نباشد و مخالفت بکنه برای او هم مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. از برخی از آیات قرآن کریم میتوان این مطلب را استفاده کرد که من نمونه هایی را بیان میکنم. آیه شریفه 111 سوره توبه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدن علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. خدای متعال به درستی که خداوند متعال می خرد از مؤمنین، خریداری می کند جان آنها را و جانهای آنها را و اموال آنها را، و در ازای آن به آنها بهشت می دهد. پس گویی یک قرارداد است، از یک طرف خداوند متعال خریدار است و مؤمنان فروشنده. او چیزی دارد به نام جان، به نام مال، اون را در راه خدا میدهد و خدا هم در ازای این عمل او با او قرار میگذارد که به او بهشت را بدهد. خب اینها در راه خدا مقاتله میکنن، میکشن، کشته میشون، و این خرید جان و مال و وعده کردن در واقع بهشت در ازای این دادن جان و مال، وعدن علیه، یک وعده است بر عهده خداوند. حق است، وعده حق است که هم در تورات و هم در انجیل و هم در قرآن بیان شده است. و من اوفا به عهده من الله، خب این عهده را، این پیمان را، این قرارداد را خداوند متعال امضا کرده و قبول کرده. آیا احتمال دارد که به آن عمل نکند؟ هرگز. چه کسی است که به عهد خود از خدای متعال وفا کننده تر باشد؟ پس شما خوشحال باشید از این معامله ای که با خدا کرده اید، خوشنود باشید. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، این معامله با خدای متعال برای شما معامله بسیار بشارت آوری هست. و ذالک هو الفوز العظیم، و این رستگاری و فوز بزرگ است. خب ظاهر این آیه شریفه این است که خداوند متعال قراردادی هست بین خداوند و مؤمنین، گویی که مثلا یک نفر میاد اجیر میشود، کاری را برای انسان انجام میدهد، کارفرما به اون کارگر میگوید شما این کار را انجام بدهید، اگر این کار را انجام دادید من در ازای آن به شما این مقدار مثلا پول میدهم و این کار را برای شما انجام میدهم. پس یک در واقع یک نوع معاهده است، یک قرارداد است که دو طرف دارد، مؤمن یک طرف، خداوند یک طرف. در آیه شریفه 7 سوره ابراهیم میفرماید: و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خداوند اعلان فرموده، پروردگار شما به شما اعلان فرموده که اگر شما شاکر باشید، این نعمتهای مرا سپاسگزاری کنید. خب شکر نعمت میدانیم این است که در روایت هم داریم، شکر هر نعمت این است که اون را در اون راهی که خداوند خواسته به کار بگیریم. این می شود شکر نعمت. چشم ما یک نعمت است، زبان ما یک نعمت است، دست ما یک نعمت است، مالی که داریم نعمت است. همه اینها یک موارد مصرف دارد که اون موارد مصرف را شریعت معین فرموده، خدا معین فرموده. حالا اگر ما شاکر باشیم، یعنی اینها را در راه درست مصرف بکنیم، خدای متعال هم به ما وعده کرده که اینها را افزایش میدهد، زیاد میکنه، ولی اگر کفران بکنیم، نقطه مقابل، عذاب شدید الهی شامل حالمون خواهد شد. حالا این دلالتش مثل آیه قبلی نیست، ولی خالی از اشعار نسبت به مطلبی که عرض کردیم هم نیست. در کلامی از امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 216 می فرماید: فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق از همه چیز در مقام توصیف گسترده تر و وسیع تر است و از همه چیز در مقام تناصف و اجرا و عمل زیق تر و محدود تر است. لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. و دو طرفی است، برای هر کس که حق جاری شود به نفع او باشد، نقطه مقابل یک مسئولیت دارد، یعنی علیه او هم عهده می آورد. ولا یجری علیه، حالا اونجایی که حق علیه او جاری میشه، یعنی برای او مسئولیتی را مقرر میکنه، نقطه مقابل هم برای او حقی را قرار میدهد. لا جرى له. بعد میفهمد ولو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علیه. یک نفر را ما بخواهیم پیدا کنیم که حق یک طرفه باشد، فقط له او باشد و علیه او نباشد، لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه. فقط خداوند متعال است که میتواند مصداق این فرض باشد که حق یک طرفه باشد، فقط له الحق است نه علیه الحق. چرا؟ لقدرته علی عباده و لعدله. هم خدا قدرت مطلق دارد در مقابل هیچ کس، قدرتش محدود نیست از نظر قدرت که حساب بکنیم، پس له اوست. و عادل هم که هست، یعنی قدرت عادلانه، یعنی هر کاری که او انجام بدهد در جای خودش انجام میدهد، پس بنابراین دیگه علیه او مطلبی باقی نمیماند که بخواهد جوابگو باشه. همه چیز هم ناشی از قدرت اوست و هم مبتنی بر عدل است. ولی در این حال میفهمد ولکنه سبحانه، با این حال خدای سبحان، جعل حقه علی العباد ان یطیعوه. خدای متعال آمده برای خودش یک حقی را مقرر کرده بر بندگان خودش، و اون چیه؟ اون اطاعت، حق اطاعت. و جعل جزاءهم علیه مضاعفت الثواب. در مقابل برای اونا حق قرار داده، یعنی له الحق است حق الطاعه، علیه الحق است که عبارت باشد از ثواب. یعنی برای عباد و بندگان علیه آنها طاعت است، له آنها ثواب است. برای خدای متعال له الهی، برای خدای متعال طاعت است، اونی که بر عهده الهی ثواب است. جعل جزاءهم علیه مضاعفت الثواب تفضلا من، بر اساس تفضلش برای آنها ثواب مضاعف قرار داده. و توسعا به ما هو من المزید اهلو، و بر اساس اون اهلیتی که خدای متعال در این زمینه که فضل باشه، یعنی فضل او فضل وسیع و عمیم است که خداوند دار. خب از این جمله کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام هم در مورد پاداش ها این مطلب به دست میاد، روشن میشود. حق طاعت، خب نقطه مقابلم بحث پاداش ها که در ازای طاعت است، کیفرها هم در ازای معصیت است. یعنی تعرف الاشیاء به ازدادها، از راه مقابله میتوان وضعیت کیفرها و مجازاتهای و عذابهای دوزخ را هم نسبت به معصیت و مخالفت با اوامر و نواهی الهی به دست آورد. به نظر میرسد از مجموعه آیاتی که وعد و وعید در آنها به کار رفته در مورد پاداش‌های اخروی وعده شده نسبت به عذابهای جهنم وعید شده، اینها هم خالی از دلالت و اشعار به این مطلب نیستند. حالا یه چند نمونه ایش رو نقل میکنیم. میفرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر لهم مغفرة و اجر عظیم. خداوند به مؤمنان صالح وعده کرده که به آنها غفران و اجر عظیم عطا بکند. سوره مائده آیه 9. در مقابل والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، این نسبت به کافران است و تکذیب کنندگان آیات الهی، اولئک اصحاب الجحیم، اینها را هم وعید جحیم را داده است. مائده آیه 10. وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم. خداوند به منافقین، مردان منافق، زنان منافق و کافران آتش جهنم را وعده کرده که در واقع حالا وعده ی عذاب می شود وعید. سوره توبه آیه 68. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، نسبت به مؤمنین، زنان و مردان با ایمان، جنات را، بهشت، یعنی در باغهای بهشتی را که نهرها در پای آنها جاری است وعده کرده. سوره توبه آیه 72. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اصحاب بهشت به اصحاب دوزخ ندا میکنند و میگویند ما اون چرا خدا به ما وعده کرده بود یافتیم، یعنی خدا به وعده هاش عمل کرده. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، آیا شما همون وعده هایی را که خدا داده بود، یعنی عذاب ها کیفرها را یافتید؟ قالو نعم. سوره اعراف آیه 44. و آیات از این قسم فراوان هست، همین چند نمونه برای ما کافی است. آیات متعددی در این زمینه داریم. حالا یک مؤیدی برای این مطلب هم میتوانیم بگوییم از قرآن کریم و آن وعده هایی هست که در دنیا خداوند متعال به مؤمنین داده است. مثلا میفرماید و از یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم. به یاد بیاورید اونگاه که خدای متعال وعده کرد که یکی از دو طایفه را شما باهاشون مواجه میشوید، برخورد میکنید. این مربوط به جریان جنگ بدر است که یک طایفه اون طایفه کاروان ابو سفیان بود با کالاهایی که حمل میکردن و طایفه دوم اون سپاه مجهزی بود که از مکه آمده بودن برای اینکه اون کاروان را نجات بدهند و با مسلمان ها درگیر بشوند. خدا وعده کرده بود که شما به یکی از این طایفه برخورد میکنید و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم. شما دوست می‌داشتید که اون طایفه‌ای که شوکت ندارد، یعنی اون غیر، در واقع اون گروه ابو سفیان که مسلح و مجهز نبودند، اونها باشند همون طایفه وعده داده شده. ولی خدای متعال چیز دیگه اراده کرده بود و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر المتکبرین. اما خداوند متعال می‌خواست یک ضرب شستی توسط مسلمان ها از کافران بگیره که قدرت آنها را به رخ آنها بکشد. لذا مواجه شدن با همون سپاه مجهز و جنگ بدر رخ داد و جنگ نمایانی شد و پیروزی نمایانی هم نصیب مسلمان ها شد. سخن در این است که اینجا خدا ببینید در دنیا وعده کرده، این وعده هم به این صورت محقق شد. سوره انفال آیه 7. یا درباره مادر حضرت موسی و حضرت موسی می‌فرماید فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. ما او را، یعنی موسی را، به مادرش برگردوندیم تا چشمش روشن بشود و غمگین محزون نباشه و بداند که وعده خدا حق است. سوره قصص آیه 131. حالا وعده خدا مگه چه بود؟ در آیه 7 سوره قصص اون وعده بیان شده و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، به مادر موسی وحی کردیم که موسی را شیر بده. فاذا خفت علیه، وقتی که بر او بیمناک شدی، فالقیه فی الیم، او را به دریا بینداز. ولا تخافی ولا تحزنی، نترس محزون هم نباش، انا رادوه الیک، ما او را به تو بر میگردونیم و جاعلوه من المرسلین. خب ببینید این یک وعده است، خداوند متعال به مادر حضرت موسی وعده داد و بعدم این وعدهش عملی شد. پس این هم یک معیلی میتواند باشد که وعده هایی هم که در دنیا خدای متعال میدهد اینجوره. معید دیگر بر این نظریه یا بر این فرض آیاتی است که در آنها اجر به کار رفته. اجر در مورد عبادات و طاعات و عمل صالح، اجر بیانگر این است که کاری انجام شده و بر اساس اون روش عقلی و عقلایی کار یک اجری داره. الان هم در بین عقلا میگن اجرت المسما، اجرت المثل. اجرت المسما یعنی کاری کردید شما و همون وقت معین کرده اید که چه مقدار این اجرتش هست، این کار چقدر ارزش داره و اجرتش چقدر، نمیشه به اجرت المسما. یک وقت قراردادی بسته نشده، یک کاری انجام میشه، کار ارزشمندی انجام میشود و طرفی که این کار را کرده مستحق اجرل میشود که مثل هم میشود اجرل مثل، البته اگر به رضایت کسی که این کار برای او انجام شده تحقق پیدا کرده باشه، ولیکن یک اجر معینی را مشخص نکردن. خب به اعتبار اینکه عقوبت‌های اخروی نقطه مقابل پاداش هاست، اینها اگر از باب اجر است و نوع قرارداد هست، معاهده است، اون عقوبت ها هم این چنین خواهد بود. حالا یه چند نمونه از آیات شریفه در این باره می‌فرماید و ان تک حسنتم یضاعفها و یؤت من لدنه اجرا عظیما، اگر کاری که انجام می شود حسنه باشد، خدای متعال او را مضاعف می کند و از نزد خود اجر عظیم عطا می کند نسبت به این کار، این حسنه. سوره نساء آیه 40 و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما، کسی که در راه خدا قتال می کنه، جهاد می کنه و کشته می شود یا غالب می شود، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، ما به او اجر عظیم عطا خواهیم کرد. سوره نساء آیه 74 بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه، کسی که تسلیم باشد، تسلیم خدا باشه و نیکوکار باشه، برای او نزد پروردگارش اجر عظیم است. سوره بقره آیه 112 من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم، هر کس که یا کسانی که به خدا ایمان میارن، به روز قیامت ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، نزد پروردگانشون برای آنها اجر عظیم، اجر هست، اجر آنها پیش خدا محفوظ. سوره بقره آیه 62 و آیات فراوان از این قصه که در قرآن ما داریم. حالا اگر آیات اجر را که در دنیا هست بین انسانها برقرار میشه ببینیم که اجر از این مقوله هست که یعنی یک کسی کاری انجام میده و حالا یا اجرت المثل است یا اجرت المسما، چیزی را طلب میکنه. در مورد ساحرین زمان حضرت موسی میفرماید و جا از سحرت و فرعون، ساحران را که فرعون خواسته بود که جمع بشون تا با حضرت موسی مقابله کنن، آمدن نزد فرعون، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، آیا اگر ما غلبه کنیم بر موسی اجر داریم، چیزی به ما اجر داده میشه. این اجر، کلمه اجر، اینه که یک قرارداد، یک اعتبار که ما یک کاری انجام میدهیم، حالا از طرف شما هم انتظار میرود که به ما چیزی بدهید. سوره اعراف آیه 113. یا در مورد دختر حضرت شعیب که حضرت موسی وقتی که رفت گوسفندهای آنها را آب داد، آمد پیش حضرت موسی و گفت قالت ان ابی یدعوک، پدرم تو را دعوت میکنه، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تا اجر اون آبی که برای ما تو از چاه کشیدی و گوسفندهای ما را آب دادی، اجرش را به تو بدهد. یعنی تو یه کاری کردی، کار خوبی کردی، این کار خوب تو اجرت المسما در کار نبود، حضرت موسی این کار را انجام داد، ولی حضرت شعیب میخواهد به او اجری بدهد. سوره قصص آیه 25. بنابراین آیات اجر هم خالی از دلالت و اشعار نسبت به این مطلب که پاداش‌های اخروی قراردادی است، اعتباری است از جانب خداوند متعال، و به قرینه مقابله کیفرهای دوزخ نیز از همین مقوله می باشند. می توان از این آیات این معنا را استفاده کرد. و آیات دیگری که باز بر این مطلب دلالت می کنند، بخشی از آیات الجزا هستند. آیات زیادی در قرآن داریم که پاداشهای بهشت را و عذابهای جهنم و دوزخ را جزا می داند، یعنی بحث مجازات مطرحه. منتها این آیات دو دستند. یک دسته اونهایی هستن که بیانگر اینن که خود عمل جزاست، این قرینه می شود بر فرض دیگری که اون فرض سوم هست، بحث عینیته. ولی یک دسته از آیات بیانگر این است که در ازای عمل جزا قرار می گیرد، یعنی ما به ازای عمل اون مجازات، حالا یا مجازات پاداش های بهشت و یا عقوبت های دوزخه. مثلا می فرماید الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، سوره غافر آیه 17. امروز این روز قیامت هر نفسی، انسانی و هر فرد مکلفی جزا داده می شود. چجوری جزا داده می شود؟ به اون چه که کسب کرده، ای در ازای کسبش جزا هست. لتجزا کل نفس بما تسعا، سوره طه آیه 15. هر نفسی در ازای کوشش و سعیش جزایی خواهد داشت. و مأواهم جهنم جزاء بما کانوا یکسبون، کافران، تبهکارانی که در جهنمن، این جهنم جزای اون چیزیست که اونا کسب کردن. سوره توبه آیه 95. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، کسانی که اثم یعنی گناه را کسب میکنند جزا داده میشوند به اون کاری که انجام دادن. سوره انعام آیه 120. اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون، اینها اصحاب بهشتن، خالد هستن در بهشت. چرا این بهشت و خلود را به اونا عطا میکنن؟ جزا است. جزای چی؟ به ما کانو یعملون، به واسطه اعمالی که اینا انجام میدادن. سوره احقاف آیه 14. حالا یک شاهد باز از اونچه که در دنیا هست خدای متعال مقرر کرده، البته در حوزه تشریعیات، میشود این را شاهد آورد. چنان که میفهمد و سارق و سارقتو فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا، مرد و زن دزد را، دستشون را قطع بکنید. چرا؟ این جزا هست، جزای اونچه که انجام دادن. سوره مائده آیه 38. چطور اینجا این قطع دست یک مقرراتی است، وضعی است، اعتباری است در ازای اون عمل دزدی؟ این جزاهایی هم که در این آیات که خوندیم و آیات مشابه آنها که پاداشهای بهشت را و عقوبتهای دوزخ را می فرماید به ما تسعا، به ما کسبت و به ما یکسبون، به ما کانو یکسبون و امثال اینها، اینها نیز دلالت بر این فرض و این مطلب دارند. پس ما حاصل این شواهدی که عرض کردیم این است که می توان کیفرها و پاداشهای اخروی را، عذابهای دوزخ را و نعمتهای بهشت را از مقوله تقنین و اعتبار و قرارداد الهی که با بندگان خود این قراردادها را مقرر کرده، این پاداشها کیفرها را میتوان از این مقوله دانست. در این باره یک سوال و اشکالی مطرح شده است که چون فرصت این برنامه ما و این گفتار ما پایان رسید، انشاءالله در گفتار بعدی به طرح و بررسی آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.